برنامه رو براتون در نظر گرفتیم. بر بال سخن که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، روایت عشق رو 13:30 دقیقه شنونده هستید. گفتگو مادران و همسران معظم و محترم شهدا و پایان بخش برنامه این نوبت هم پیام ولایت هست. بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی. از ساعت 14 هم خبرهای سراسری رو خواهید شنید. به اتفاق همکاران بسیار عزیزم در این نوبت با شما بودیم. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقا محسن مهابادی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش و اینجانب سید مرتضی موسوی نژاد که با شما بزرگواران بودیم. انشاءالله برنامه های این نوبت رو پسندیده باشید. بر بار سخن اختصاص دارد به سخنان حجت الاسلام بر مسلمین عرفان در خصوص شخصیت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. در سال روز شهادت آن امام همام این برنامه رو تقدیم میکنیم. خدا نگهدارت.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. تقدیم به رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام صلوات بلند عنایت فرمایید. یکی از قلمروهای شخصیت امام عسکری علیه السلام مدیریت عظیم اون حضرت در بحرانی ترین شرایط و در شرایط سیاسی خاص که حضرت در محاصره سیاسی بودند و حتی در محاصره نظامی در محله‌ای به نام عسکر که نظامیان زندگی می‌کردند حضرت زیست می‌کردند. اون حضرت باید روزهای دوشنبه و پنجشنبه خودشون را به دربار معرفی کنند، گاهی به زندان می افتادند و در زندان نیز تحت مراقبت شدید بودند. در چنین شرایطی حضرت یه مدیریت کارسازی داشتند نسبت به شیعیان. این مدیریت کارساز ابزاری داشت. یکی از ابزاری که حضرت در اون شرایط ازش استفاده کردند استفاده از نامه بود به عنوان یک رسانه. در اون زمان که حضرت اون همه محدودیت را داشتند و رسانه های امروزی در دست حضرت نبود، حتی حضرت نمیتونستن از منبر به عنوان یک رسانه استفاده کنند، حضرت از نامه استفاده کردند. در تاریخ اسلام هم در زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اسلام حدود 17 کاتب و نویسنده داشتن. عده از اینها نویسندگان وحی بودند، یعنی آیات شریفه قرآن را می نوشتن، و عده از اینها کاتبان نامه های پیغمبر بودند. یکی از کسانی که این نامه ها را جمع آوری کرد حضرت آیت الله احمدی میانجی بود. مکاتیب الرسول یعنی نامه های پیغمبر اکرم در این کتاب جمع آوری شده. بعد از نامه هایی که پیغمبر اکرم نوشتند، نامه هایی که امیرالمؤمنین نوشتند و سندها و منشورهای جاوید تاریخ بشره، این نامه های امیرالمؤمنین نیز بسیار قابل بررسی است و قابل تأمل، که یک قسمت عظیمی از نهج البلاغه و آثار امیرالمؤمنین را همین نامه ها شکل میداد. بعد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ائمه دیگر هم کم و بیش نامه هایی داشتند و این نامه ها مهم بود و قابل بررسی است، و بعضی از دانشمندان این نامه ها را مکاتیب الائمه را جمع آوری کردند و این نامه ها و قسمت عظیمی از میراث ائمه علیه السلام را شکل میداد. در زمان امام عسکری علیه السلام که ارتباطات شفاهی محدود شده بود، امام عسکری علیه السلام از این نامه نگاری به عنوان یک رسانه استفاده کردند. بعد از امام عسکری در زمان غیبت صغرا، امام زمان علیه السلام نیز از نامه نگاری و پاسخ به نامه هایی که بهشون می رسید به عنوان یک رسانه استفاده کردند. نامه های امام زمان علیه السلام چه در زمان غیبت صغرا و چه در زمان غیبت کبرا معروف به توقیعات حضرت بقیت الله الاعظم در طول دوران غیبتشون از نام نگاری به عنوان یک رسانه استفاده کردند. نامه هایی از ایشون ضبط شده در تاریخ به شیخ مفید دادند. امام عسکری علیه السلام از نامه به عنوان یک رسانه استفاده کردند و بسیار عالی در قلمروهای مختلف ازش استفاده کردند. بعضی از نامه ها نامه های فقهی بود یا نامه هایی بود که سوال هایی از معارف درش مطرح شده بود. حسن ابن ظریف میگه من نامه نوشتم بر حضرت از امام عسکری سوال کنم، وقتی که حضرت مهدی ظهور کردند قضاوت حضرت مهدی بر چه اساسی است؟ آیا حضرت مهدی هم مثل قاضیان مرسوم و معروف از شاهد و بینه استفاده می کنند؟ یا حضرت مهدی هنگامی که می خوان قضاوت کنند در زمان ظهورشان از علم خودشون استفاده می کنند و از شاهد و بینه استفاده نمی کنند؟ میگه این سوال رو نوشتم ولی میخواستم سوال کنم که آیا این میدونسته این حسن ابن ظریف که ائمه عالم به همه علوم حسن، سوال اولم درباره قضاوت حضرت مهدی بود، اینو نوشتم. سوال دوم رو میخواستم درباره درمان تب نوبه‌ای بنویسم، سوال کنم از امام عسکری که کسانی که دچار تب نوبه‌ای میشن درمانشون چیست. میگه این سوال فراموش کردم. نامه به دست امام عسکری رسید. امام عسکری سوال اولی را که نوشته بودم پاسخ دادن که بله، وقتی که حضرت مهدی پسرم ظهور کرد قضاوت او قضاوت داوودی است، یعنی بر اساس علم خودش داوری میکنه و قضاوت میکنند و احتیاجی به شاهد و بیانه ندارند در قضاوت کردن. و سؤالی رام که نپرسیده بودم و فراموش کرده بودم نیز حضرت پاسخ دادن که اگر کسی به تب نوبه‌ای گرفتار شد این آیه را بنویسید و بر گردنش آویزان کنید، یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، این آیه را بنویسید و به گردنش بیاویزید، به اذن خداوند متعال خدا او را شفا میدهد. بعضی از نامه هایی که به محضر امام عسکری علیه السلام میرسید این نوع نامه ها بود، علمی بود، در قلمرو فقه و معارف بود و حضرت با پاسخ دادن به این نامه ها این نیازها را برآورده می کردن. ولی بعضی از نامه هایی که حضرت می فرستادن نامه های سیاسی بود، نامه هایی بود که دستورالعمل های خاص و مخفیانهی برای نجات شیعه، هدایت شیعه و مدیریت شیعه حضرت داشتن. نکته دیگری که درباره حضرت امام عسکری علیه السلام قابل توجهه اینه، امام عسکری علیه السلام با اینکه عمرشون محدود بود، 28 سال عمر شریفشون بود و با اینکه دوران امامتشون محدود بود، ایشون 6 سال دوران امامتشون بود و با اینکه محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و فشارهای سیاسی فراوانی بهشون تحمیل می‌شد، حقانیتشون پیش ملت‌های مختلف ثابت شده بود. ببینید عجیب، انسان تعجب می‌کنه. ابو حمزه حسن نصیر میگه که خادم حضرت عسکری علیه السلام بوده، میگه من میدیدم مردمی از میان ترک‌ها، مردمی از میان قبائل مختلف، سقلبی‌ها، رومی‌ها به محضر امام عسکری میاند و امام عسکری علیه السلام با زبان‌های خودشون با اونها حرف میزنند. و من تعجب کرده بودم امام عسکری که تا زمانی که امام هادی بودند کمتر ظاهر می شدند، امام عسکری که تا زمان امام هادی در بین مردم ظهور چندانی نداشتند، چطوری با هر ملتی به زبان خودشون سخن می گن؟ این دو چیز را می رسونه، یکی علم امام را می رسونه که یکی از جلوه های علم امام معصوم زبان آگاهی است و آگاهی امام معصوم به زبانهای مختلف، و یکی این را میرسونه که امام عسکری با همه محدودیت ها و فشارهایی که داشتن حقانیتشون بر ملتهای مختلف ظاهر شده بود، به طوری که رومیان پیش حضرت میمدن، ترک ها پیش حضرت می اومدن، سقلبی ها پیش حضرت می اومدن، عرب ها پیش حضرت می اومدن و این را نشون می داد که حضرت حقانیتشون بر ملل مختلف ثابت شده بود. عجیبه، تو تاریخ نوشتن امام عسکری تو منزلشون تشریف داشتن، خادم خلیفه عباسی اومد خدمتشون و گفت انوشه نصرانی، انوش اسم نوه حضرت آدمه، یه اسم خوبیه، یکی از مقبره ها و زیارتگاه های بزرگ ایران همین قبر انوش تو استان اصفهان، من رفتم که منصوب به نوه حضرت آدمه، گنبد و بارگاهی داره تو استان اصفهان، میرن زیارت میکنن. انوش اسم نوه حضرت آدمه که یهودیا و مسیحیا و مسلمان ها این اسم انوش رو گاهی بر فرزندانشون گذاشتن، اسم خوبیست. خادم خلیفه اومد گفت به امام عسکری که انوش مسیحی دو تا پسر داره، این دو تا پسر رو میخواد پاک کنه، میخواد پاک کنه، که تو تاریخ نوشتن شاید منظور این بوده که این دو تا پسر را می‌خواست طبق قانون مسیحیت غسل تعمید بدن. مسیحی‌ها بچه‌هاشون رو غسل تعمید میدن و با این غسل تعمید معتقدن اینا پاک میشن، می‌خواد پاک کنه. ولی از ما که خلیفه مسلمین هستیم تقاضا کرده که تو مراسم پاک کردن پسرانش شما شرکت کنید. این عجیبه. امام عسکری فرمودد الحمدلله که مسیحیان به مقام ما از مسلمانان آشناترن، بلند شدن، سوار بر اسب شدن، به خانه انوش مسیحی رفتن، انوش مسیحی سر و پای برهنه به استقبال امام عسکری اومد، ببینید اونا چقدر معتقد به حقانیت امام عسکری شده بودن. قسم خورد به عیسی مسیح و به انجیلی که خدا به دست عیسی نازل کرده است، ما معتقد به شماییم، شما را چونان حضرت مسیح قبول داریم و دوست می‌داشتیم که هنگامی که می‌خوام بچه هامون را پاک بکنیم، شما که وارث پیغمبر هستید تشریف داشته باشید، ما تبرک بجوییم به وسیله شما. امام عسکری خطاب به این انوش مسیحی کردن و فرمودن این دوتا پسر تو یکیشون سالم باقی میمونه و شیعه میشه و از اصحاب ما میشه، ولی یکیشون تا 3 روز دیگر میمیره. این انوش مسیحی اینقدر حقانیت امام عسکری براش ثابت شده بود که گفت همین که شما میفرمایید یکیشون زنده میمونه و از اصحاب شما میشه، مرگ اون دیگری رو بر من آسون میکنه. ببینید چقدر عظمت و حقانیت امام عسکری به اون محدودیت ها گسترش پیدا کرده بود. آیه پیشوایی تو این کتابشون نوشتن یک کسی از مردم سامره اومد تو همین ایران نزدیک پل ذهاب کار بکنه، کارگری بکنه. یک کسی از شیعیان امام عسکری به او رسید، گفت که اومدی تو این سرزمین چه کار کنی؟ گفت اومدم کارگری کنم. گفت امام عسکری را میشناسی؟ گفت بله، حسن ابن علی را میشناسم. گفت 50 دینار به تو میدم، دینار طلا. آیه پیشوایی نوشتن در اون زمان با هر دینار طلا میشده یه شتر بخرن. این گفت من 50 دینار طلا به تو میدم، یعنی قیمت 50 شتر که تو من رو ببری و دست ما تو دست امام عسکری بذاری. عجیبه، ببینید چقدر عظمت و فضیلت امام عسکری با اون محدودیت ها گسترش پیدا کرده بود. باز مورخی نوشتن متوکل عباسی که خلیفه ستمکار عباسی بود، یکی از پزشکان معروف دنیا را که بختی شوع اسمش بود اوورده بود به عنوان پزشک دربار. اون مسیحی بود و ظاهراً از تحصیل کرده های دانشگاه جندی شاپور پزشکی اون زمان ایران بود. این پزشک مخصوص متوکل عباسی بود. یه وقتی امام عسکری علیه السلام خبر دادن به این بختی شوع که یکی از شاگردانت را پیش من بفرست که من یه کار پزشکی دارم، ظاهرم کار پزشکی حضرت این بوده که میخواستند رگ بزنن. ببینید این رگ زدن را در طب اسلامی بهش میگن فسد، یعنی گاهگاهی بعضیا بیماری میگرفتن یا برای پیشگیری از بیماری یکی از رگهای پاشون را میزدن. این در طب اسلامی معروف به فسد. امام عسکری پیغام دادن بر بختی شوع پزشک مخصوص دربار بنی عباس که یکی از شاگردانت را پیش من بفرست که حضرت میخواستن فسد کنن، یعنی رگ بزنند. بختی شوع وقتی که میخواست شاگردش را به محضر امام عسکری بفرسته یه جمله‌ای به این شاگردش گفت، با اینکه خودش مسیحی بود، با اینکه خودش پزشک مخصوص دربار بنی عباس بود، یه جمله‌ای به شاگرد مسیحیش گفت که اونم ثابت میکنه عظمت امام عسکری را و گسترش شخصیت امام عسکری را در میان ملل مختلف. این بختی شوع مسیحی به شاگرد مسیحیش گفت تو را میخوام پیش کسی بفرستم که داناترین انسان زیر آسمانه. ببینید شخصیت حضرت در اونها هم ثابت شده بود. به شاگردش گفت هر چرا که فرمان داد این مرد تو اطاعت کن. جالبه باز در تاریخ نقل کردن در زمان امام عسکری علیه السلام احمد ابن خاقان منصوب بود از طرف بنی عباس، این احمد پسر وزیر عباسی بود، این احمد جزء خاطراتش نقل میکنه میگه وقتی که من در سامره بودم پیش پدرم که وزیر معتمد عباسی بود نشسته بودم، یه وقت دیدم یکی از غلامان اومد گفت ابن الرضا میخواد وارد بشه، منظورش امام حسن عسکری بود، چون به امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری و حضرت بقیت الله اعظم اینا عنوان ابن الرضا هم گفته میشه. میگه وقتی که پیش پدرم این نام مقدس برده شد، پدرم با این که وزیر عباسیان بود دستور داد حضرت وارد بشند، بعد به استقبال امام حسن عسکری رفت پدرم، شانه های امام عسکری را میبوسید و با این که وزیر بنی عباس بود پیوسته به امام عسکری میگفت به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدای تو باد. میگه وقتی که امام عسکری تشریف بردند من به پدرم گفتم ایشون کی بود که شما اینقدر احترام کردید؟ گفت امام رافضیان بود، یعنی امام شیعیان. بعد پدرم شروع کرد فضائل امام عسکری را، عفتش را، علمش را، سخاوتش را، شجاعتش را برشمردن و فضائل پدر امام عسکری امام هادی را نیز بهش اشاره کردن. امام عسکری علیه السلام در قلمروهای مختلف در اون شرایط بحرانی مدیریت کردند، جاذبه عظیم و محبوبیت عظیم اسلامی پیدا کردند. حتی یه مردی به نام محمد ابن علی با پدرش که علی ابن ابراهیم بود دچار ورشکستگی و مشکل مالی شدند. پدره به پسرش گفت باید بریم پیش امام عسکری. اون حالا تعبیر امام عسکری شاید نکرده باشه، تعبیر حسن ابن علی کرده باشه، بریم پیش او که ما را نجات بدهد. محمد ابن علی میگه به پدرم گفتم تو حسن ابن علی یعنی امام عسکری را میشناسی؟ گفت نه تا کنون ندیدم، ولی وصف او را شنیده بود، وصف امام عسکری را شنیده بود. میگه حرکت کردیم که بریم در خانه امام عسکری. پدرم به من گفت ای کاش این امام عسکری به من 500 درهم میداد که من 200 درهمشا آرد میخریدم، 200 درهمشا لباس میخریدم، 100 درهمشام خرج زندگی میکردم. میگه منم به پدرم گفتم کاش این امام عسکری به منم 300 درهم میداد که 100 درهمش را لباس میخریدم، 100 درهمشو یه مرکب میخریدم، 100 درهمشام خرج مسافرت به جبل میکردم. میگه رسیدیم در خانه امام عسکری، غلام امام عسکری اومد بیرون گفت محمد ابن علی و علی ابن ابراهیم وارد شوند. اسم ما را گفت از طرف امام عسکری. ما تعجب کردیم که چطور امام اسم ما را میدونه. وارد شدیم، حضرت با ما مکالمه فرمود. بعد وقتی که میخواستیم بیان حضرت به پدرم 500 درهم دادند و همینطوری که پدرم قبلا خواسته بود بهش فرمودن 200 درهمشو لباس بخر، 200 درهمشو آرد بخر، 100 درهمشو خرج زندگیت بکن، و به من 300 درهم عطا فرمودن و فرمودن 100 درهمشو مرکب بخر، 100 درهمشو لباس بخر و 100 درهمشو خرج زندگیت کن و به طرف جبل مسافرت نکن، به فلان منطقه مسافرت کن. میگه بعدن این محمد ابن علی میگه شیخ مفید رحمت الله علیه اینو نقل کردن، محمد ابن علی میگه فرمان امام عسکری را اطاعت کردم، به منطقه‌ای که حضرت فرموده بودن مسافرت کردم و درآمد من روزی 1000 درهم شد. این عمر کوتاه چه برکت عظیمی داشت اللهم انا نسألك و ندعوك و نرجوك باسمك العظيم الاعظم يا الله 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 العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای وجود مقدس و انور و اطهر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام از آفات و بلیات مسون بدار، در ظهورشون تأجیل بفرما، ما و دوستان و فرزندانمون را از اصحاب خاصشون قرار بده، توفیق درک دولت و نصرت و زیارتشون نصیب همه ما بگردان، باران رحمتت بر مسلمین نازل بفرما، به همه مسلمین وحدت و هدایت عنایت بفرما. خدایا به فضل و کرمت کشور ما، کشاورزان ما، کارگران و کارمندان ما، کسبه و بازاریان ما، دانشگاهیان ما، علما و مراجع و رهبر معظم ما، همه رو معزز و منصور بدار. حاجات همه ما و زائران کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها برآورده به خیر بفرما. گذشتگان ما رحمت عنایت بفرما، آیندگان ما ولایت امیرالمؤمنین سعادت و سلامت عنایت بفرما، به رحمتک یا ارحم الراحمین.
یا حجت ثانی اشعث یا ابا صالح، یا حجت ثانی اشعث یا ابا صالح، گریه کن از داغ پدر، گریه کن آقا، گریه کن از داغ پدر، زهر جفا زد شررش، آه و ویلا شد پاره پاره جگرش، آه و ویلا سامر غوغاست محشر کبراست، سامر غوغاست محشر کبراست، همه بگن آجرک الله بقیت الله، آجرک الله در ماتم ابن الرضا یا ابا صالح، فاطمه شد صاحب عذاب یا ابا صالح، فاطمه شد صاحب عذاب، داری مصیبتی عظیم یوسف زهرا، داری مصیبتی عظیم یوسف زهرا، چی مصیبته؟ در کودکی گشتی یتیم یوسف زهرا، در کودکی گشتی یتیم یوسف زهرا، امام مظلوم گردید مسموم، امام مظلوم گردید مسموم، ماجرک الله بقیت الله، ماجرک الله بقیت الله، ماشاءالله هاجرک الله، هاجرک الله بقیت الله. امشب صدای یا حسن بر فلک خیزد، امشب صدای یا